درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان مقدم شما را به یک برنامه دیگر خوش و خوشسته میخواهم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 سازمان ملل متحد بیش از 2.9 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده. در گزارش تازه سیگار که امروز منتشر شد گفته شده که از این پول 2.6 میلیارد دلار آن از سوی حکومت امریکا در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده شده. بر اساس گزارش سیگار، سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات و ادارات غیر دولتی این پول را برای کمک‌های بشری در افغانستان مصرف کردند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد حدود 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید که روابط فعلی چین و طالبان سیاست امریکا را در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر نخواهد داد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت این سخن را در واکنش به پذیرش اعتمادنامه اسدالله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین از سوی شی جین پینگ رئیس جمهوری آن کشور ابراز کرد. شی جین پینگ روز سه‌شنبه اعتمادنامه کریمی را پذیرفت. تا هنوز کشورهای جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. دیدبان حقوق بشر از ادامه آنچه که بدرفتاری طالبان با دختران و زنان در افغانستان خوانده شده خبر داده. این سازمان امروز در گزارش پرسیده که آیا محکمه بین‌المللی عدالت به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان رسیدگی کرده می تواند؟ در ادامه گفته شده که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 طالبان همه حقوق زنان و دختران این کشور را نقض کردند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش تبصره نکرده. یک محکمه پاکستان امروز صدر اعظم سابق این کشور عمران خان و همسرش را به اتهام فساد مالی به 14 سال حبس محکوم کرد. او دیروز از سوی یک محکمه خاص دیگر به دلیل افشای رازهای دولتی مجرم شناخته شد و به 10 سال زندان محکوم گردید. عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در قدرت بود هدایای دولتی را نزد خود نگه داشته و فروختند. در فیصله امروز محکمه که در آستانه انتخابات 8 فوریه صادر شد، عمران خان برای سالها از کسب هر گونه مقام دولتی نیز سلب صلاحیت شده است. کتایب حزب الله یک گروه ملیشه عراقی همسو با ایران از تعلیق عملیات بر ضد ایالات متحده خبر داده است. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، کتایب حزب الله به دست داشتن در حمله تیاره بی پیلوت که به کشته شدن عساکر امریکایی در اردن انجامید مزنون است. کتایب حزب الله با پخش اعلامیه دیروز گفت که هدف از تعلیق عملیات بر ضد امریکا جلوگیری از شرمندگی حکومت عراق است. این در حال است که واشنگتن بیان که وضاحت داد گفته که تصمیم گرفته که به حمله بر عساکر آمریکایی در اردن چگونه پاسخ دهد. به گفته پنتاگون رد پای گروه کتایب حزب الله در حمله 28 فوریه بر نیروهای آمریکایی در اردن تشخیص داده شده، ولی تا هنوز به طور قطعی به این نتیجه نرسیده که کتایب حزب الله در عقب این حمله بوده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید. دیدبان حقوق بشر می گوید که محکمه بین‌المللی عدالت می تواند اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از بدرفتاری طالبان علیه دختران و زنان افغان انجام دهد. در گزارش هم می شنوید که گروه بین‌المللی بحران می گوید که افغانستان در سال 2023 در انزوای عمیق‌تر فرو رفته. نگرانی ها در مورد فروپاشی تزیینات منار جام افزایش یافته است.
برف های از اینا که به بعضی جاها بالکن های منار جام میمانه، سبب از این میشه که خشتان هم میکشه و تزینات فرو میریزه.
گزارشی هم داریم در مورد این که یک بنیاد ناظر بر اقدامات دولت روسیه میگوید که در سال 2023 میلادی حداقل 50 تن در جریان دستگیری و یا توقیف جانهایشان را در آن کشور از دست دادند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
یک روز یک تابلیت داد که بگی ما گفتم در حقیقت ما گفتم من زیاد سردرد شدم گفت بگی تابلیت بگیر نصف تابلیت بگیر سردردی تو را گم میکنه تو خوب میشی.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید
مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر و مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، دیدبان حقوق بشر میگوید که محکمه بین المللی عدالت می تواند اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از بدرفتاری سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان افغان انجام دهد. هدر بار، معاون بخش زنان این سازمان، امروز در گزارش گفته که دختران و زنان افغان مستحق هستند که در محکمه در برابر طالبان بیستند و هر کشوری که عضو کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان است می تواند زمینه این کار را فراهم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
دیدبان حقوق بشر با اشاره بر رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با دختران و زنان میگوید که محکمه بین المللی عدالت محل مناسب برای به چالش کشیدن این نوع رفتار نادرست و سیستماتیک طالبان است. در گزارش این سازمان که امروز منتشر شده به نقل از هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته شده است که این محکمه می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. هیدر بار افزوده است زمانی که محکمه کیفری بین المللی در حال بررسی جرایم طالبان است، محکمه بین المللی عدالت به کشورهای حامی دختران و زنان افغان پیشنهاد می کند که درباره تخلفات طالبان تحقیق کرده و راه را برای بازپرس قرار دادن آنها پیشکش کنند. راهی که به گفته هدربار می تواند زمینه را برای انجام چنین اقدامات فراهم کند تا تأثیر مثبت داشته باشد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می افزاید دختران و زنان افغان مستحق این هستند که در مقابل طالبان در محکمه بین المللی عدالت بیستند و هر کشوری که عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است می تواند زمینه این کار را فراهم کند. کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان توسط 193 کشور به شمول افغانستان امضا شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش دیدبان حقوق بشر پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال دیدبان حقوق بشر برخلاف طالبان میگوید که خشونت علیه دختران و زنان هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. در گزارش روز چهارشنبه این سازمان افزوده شده که پس از روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021 حکومت آنان زنان را به گونه وحشیانه سرکوب کرده آنها را از دسترسی به تحصیل، کار، امکانات صحی، مشارکت اجتماعی، سفر آزاد و رفتن به پارک ها منع کردند، چیزی که سازمان های حقوق بشری آن را نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر خواندند. در این حال نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان، میگوید محدودیت های دوامدار علیه زنان افغانستان را منزوی کرده و باید برای جلوگیری از آن گام‌های جدی برداشته شود.
متاسفانه نه تنها جامعه جهانی در مورد این محدودیت‌ها صدای خود را بلند نمی‌کند، بلکه در داخل افغانستان نیز هیچ کس در مورد حقوق دختران، خواهران و زنانشان که در خانه هستند چیزی نمی‌پرسند.
او دی خپل کور دی خود دی حق وختنه نکوی.
یکی دیگر از فعالان افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان هم حق تحصیل و هم شغل خود را از دست داده و خواست که نامش در گزارش گرفتن نشود، بر رادیو آزادی گفت
در این مدت تنها فشار این سازمان ها بر طالبان محدود بر گفتار بوده است و طالبان هم جواب برعکس دادند. علاوه بر این می بینیم که فشارها بر دختران و زنان افغان نیز در حال افزایش است.
حکومت طالبان مدعی است که فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبرشان از تمامی حقوق دختران و زنان در جامعه افغانستان حمایت می کند. اما سازمان های حمایت از حقوق بشر، جامعه جهانی و بیشتر دختران و زنان افغان می گویند که در حال حاضر در تمامی ابعاد زندگی با محدودیت ها و فشارهای شدید روبرو هستند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر می گوید که محکمه بین المللی عدالت می تواند اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از بدرفتاری سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان افغان انجام دهد. چه نوع اقدامات می تواند موقف سخت طالبان را در برابر زنان و دختران افغان تغییر دهد؟ شنونده های عزیز، این سوال را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی از شما هم پرسیدیم. محمد کامل نیازی می نویسد که به نظر من سازمان ملل متحد باید مداخله کند. روز هنا می نویسد که زنان افغان در کدام دولت از حقوقشان برخوردار بودند که طالبان آن را نقض کردند. شاه آقا بیچاره هم نوشته که تعامل با نظام حاکم رای حل همه دشواری است. از نوروز علی صادقی النجفی می شنویم که نوشته امارات اسلامی باید حقوق مردم و ملت افغانستان را نادیده نگیرد و الا به زودترین وقت پایه های نظامشان در هم خواهد شکست.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه بین المللی بحران می گوید که با کاهش کمک ها و وضع تحریم ها به دلیل سرکوب زنان از سوی حکومت طالبان افغانستان در سال 2023 میلادی در انزوای عمیق تر فرو رفته. این گروه روز سه‌شنبه در گزارش گفته که با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این کشور همچنان درگیر فاجعه بشری است. در این حال شماری از زنان و دختران افغان که وظایفشان را در دو سال گذشته از دست دادند میگویند که با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سحر لیوال.
گروه بین المللی بحران ICG میگوید که افغانستان در بیش از دو سال گذشته و پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان گرفتار بحران بشری است. این گروه با نشر گزارش بروز سه‌شنبه گفته که این کشور در سال 2023 در انزوای عمیق‌تر فرو رفته، زیرا کمک کنندگان غربی بودجه های کمک های خود را کاهش دادند و به دلیل سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، تحریم ها و سایر اشکال فشار اقتصادی را حفظ کردند. به گفته این گروه بیشترین آسیب را فقیرترین افغان ها متقبل می شوند و به ویژه زنان و دختران به دلیل این مشکلات با خطرات جدی روبرو هستند. در ادامه آمده که طالبان با رد درخواست های خارجی برای کاهش محدودیت های شدید بر حقوق دختران و زنان بیشتر مقصر هستند، اما بعید به نظر می رسد که به این خواست ها تن دهند. حکومت طالبان اما همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. اما گروه بین المللی بحران همچنان گفته که خشونت ها در دو سال گذشته در افغانستان کاهش یافته، امنیت بیش از هر زمان دیگر بهبود یافته و جریان تجارت روان‌تر شده است. گزارش افزوده که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌توانند به رفع فوری این مشکلات کمک کنند. در ادامه تاکید شده که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید حمایت خود را از درخواست سازمان ملل متحد در سال 2024 برای کمک به افغانستان برای بهبود شرایط جنگ، خشکسالی، سیل، زلزله و مقابله با اخراج دست جمعی افغان‌ها از سوی کشورهای همسایه افزایش دهند. گروه بین المللی بحران همچنان گفته که ارائه کمک به زنان و دختران افغان به گونه مؤثرتر و پایدار با آنکه غیر ممکن به نظر می رسد، اما اصولی ترین پاسخ به سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان است که زنان و دختران را از بسیاری حقوق اولیهشان محروم کردند. در این حال دو بانو از ولایت‌های کندوز و کابل که وظایفشان را در دو سال گذشته از دست دادند و نخواستند نام‌هایشان در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند از مشکلات جدی اقتصادی رنج می‌برند.
از وقتی که طالب‌ها آمدن از کار منفک کردن مرا، مادرم مریض است، پدرم هم مریض دارم، ما در خانه بیکار هستیم، ما به کمک نیاز دارم.
خودم از جمله دخترانی هستم که قبل از سقوط دولت جمهوری ما وظیفه داشتم در یک از موسسات داخلی افغانستان که متاسفانه بعد از سقوط دولت مسلم با کار خود پایان داد و ما هم متاسفانه خانه نشین شدم و این روزا واقعا با مشکلات اقتصادی بزرگ روبرو است.
گروه بین المللی بحران همچنان روز سه‌شنبه در گزارش دیگری گفته بود که حکومت طالبان به این دلیل که از سوی قدرت‌های غربی تا حد زیاد در انزوا قرار گرفته، در تلاش است تا روابطش را با کشورهای همسایه افغانستان و منطقه گسترش دهد. این گزارش با استناد به تخمین سازمان ملل متحد در ماه اکتبر 2023 گفته که 13.1 میلیون افغان یا 29% جمعیت این کشور با سطح بالایی از ناامنی غذایی روبرو‌اند. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا، در سال 2024 نزدیک به 24 میلیون نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شی جین پنگ رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه اعتبارنامه های سفرای جدید 42 کشور را طی مراسم رسمی پذیرفت که در پیکینگ دایر شده بود. مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر طالبان یکی از این سفرا بود که اعتبارنامه‌اش را به رئیس جمهور چین ارائه کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به پذیرش اعتمادنامه اسدالله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین گفت که روابط فعلی چین و طالبان سیاست آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر نخواهد داد. جزئیات بیشتر را در گزارش در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. اما پذیرش اعتبارنامه سفیر طالبان از سوی رئیس جمهوری چین چقدر مهم است؟ این سوال را در صحبت با نجیب آزاد، استاد پوهنتون ویسکانسن و تحلیلگر مسائل بین‌المللی نخست پرسیدم.
بین این شک که یک دستاورد بزرگ برای طالبان، شاید اینا به این فکر باشند که از چون 3 ماه قبل یا در حدود 4 ماه قبل طالبان اعتبارنامه سفیر چین را در افغانستان به شکل رسمی پذیرفتن و تلاش دارن طالبان چون مشروعیت داخلی طبعا که نیست، مشروعیت خارجی را یا بین‌المللی هم ندارن، اینا تلاش دارن که با کشورها به شکل انفرادی تعلقات یا روابط دیپلماتیک را داشته باشن.
آقای آزاد، آیا اقدام چین یک گام به سوی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود؟
کل تا زمانی که در شورای امنیت ملل متحد و ضمناً کشور مثل ایالات متحده که هر ماه در حدود 160 تا 200 میلیون دلار به طالبان اینا میتن، تا که این کشورها رابطه دیپلماتیک مشروع را با طالبان نداشته باشد، با وجود از این که برای یک روز و 3 روز در رسانه ها ممکن طالبان تبلیغات کنند که یک دستاورد بزرگ است رابطه دیپلماتیک با چین، اما من فکر نمیکنم قدرت های جهان، قدرت های دیگری که مشروع ویت طالبان را نپذیرند تا آن زمان این دستاورد تنها تا حدود الفاظ خواهد بود. در ضمن نشست دوحه در چند روز آینده برگزار می شود، آنجا این مسائل مطرح می شود.
پس به عقیده شما آقای آزاد، آیا داشتن روابط انفرادی با کشورها برای طالبان یک دستاورد نخواهد بود؟
زمانی که یک تصمیم مشترک جهانی در مورد طالبان یا رسمیت شناختن یا مشروعیت اینا گرفتن شود، به شکل انفرادی با کشورها رابطه تنها همان کشورهای مثل چین، اونا میخواهند که منافع خود را مسئولیت ببخشند و تهدیداتی که اونا پیش بینی کردن از آن تهدیدات خود را مسئول نگه دارند، اما برای طالبان دستاورد عملی نخواهد بود.
مصاحبه با نجیب آزاد، استاد پوهنتون ویسکانسن و تحلیلگر مسائل بین المللی را از رادیو آزادی شنیدید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک بنیاد ناظر بر اقدامات دولت روسیه می گوید که در سال 2023 میلادی حداقل 50 تن در جریان دستگیری و یا توقیف در روسیه جانهایشان را از دست دادند. این بنیاد موسوم به نکست در گزارش خود گفته که زنان و افراد زیر سن 18 سال نیز شامل این جانباختگان هستند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم ژکفر احمدی.
بنیاد نکست در گزارشش که بر روز چهارشنبه در چنل تلگرام منتشر کرده از جانباختن 50 تن در جریان توقیف یا بازداشت در روسیه خبر داده است. با گزارش بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گروه نکست گزارش های رسانه ها و دیپارتمنت های حکومتی را در این مورد تحلیل و تجزیه کرده. در گزارش نکست آمده که این افراد در مراکز بازداشت موقت، بازداشتگاه های خاص، محاکم، دفاتر و موترهای پلیس مردند. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به نقل از بنیاد نکست گزارش داده که از میان 50 نفر 22 نفر در توقیف پیش از محاکمه، 14 نفر در مراکز پلیس، 5 تن در جریان بازداشت، 4 نفر در موترهای پلیس و متباقیشان تحت بازداشت پلیس جان باختند. این موارد در مسکو، پایتخت روسیه و حدود 34 مکان دیگر ثبت شده. بر اساس این گزارش جان باختگان را 48 مرد و 2 زن تشکیل می‌دهند. شکنجه از سوی پلیس، خودکشی و سکته قلبی از دلایل اصلی مرگ بسیاری از این افراد ذکر شده و علت مرگ حداقل 13 نفر روشن نشده. حکومت روسیه تا هنوز در این مورد چیز نگفته. پیش از این سازمان‌های مدافع حقوق بشر حکومت روسیه را به نقض حقوق بشر متهم کردند. یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که حکومت روسیه تظاهرات برنامه‌ریزی شده بر ضد جنگ روسیه علیه اوکراین را با خشونت سرکوب کرده و طراحانش را تحت پیگرد قانونی قرار داده. محکمه بین المللی جزایی ICC در ماه مارچ پارسال حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد. این محکمه گفته که پس از آغاز جنگ علیه اوکراین، پوتین و دیگر مقامات روسیه در اخراج غیرقانونی کودکان اوکراین از آن کشور به روسیه دخیل بودند. هرچند وزارت خارجه روسیه این اتهام محکمه بین المللی جزایی را بی اساس خوانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نگرانی ها از فروپاشی تزیینات بیرونی منار جام در غور افزایش یافته. مقام های ملی و باشندگان غور هشدار دادند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کار صورت نگیرد، زیبایی های باقی مانده این منار باستانی از بین خواهد رفت. حدود 22 سال پیش اداره علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در محل یک جا شدن دو دریای هریرود و جام، منار چند صد ساله جام در ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان همچنان پابرجاست، اما در امان نیست. مقام‌های محلی طالبان میگویند که برف و باران تزیینات لاجوردی منار باشکوه جام را بیشتر ویران خواهد کرد. نزدیک به 22 سال پیش اداره علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرد. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غور، رادیو آزادی در این مورد میگوید:
از بلند به داخل خود بدنه منار جام آب و برف میآیند، رزینه‌ها خراب میشه و هم برف‌های اینا که به بعضی جاها بالکن‌های منار جام میمانه، سبب از این میشه که خشتان هم میکشه و تزینات فرو میریزه.
روی بدنه منار جام آیات قرآن، گچکاری های ماهرانه و اشکال هندسی دیده میشود. در قسمت نیمه بالایی این منار نام سلطان غیاث الدین غوری با کاشی لاجوردین حک شده است. 4 سال پیش سیلاب ها دیوار حفاظتی منار جام را تخریب کرد. آقای زعیم میپذیرد که هنوز نتوانستند در بخش مدیریت این معضل فرهنگی کاری بکنند.
ما خود زیاد نگران هستیم به خاطر فروریزی تزینات منار جام که هیچ اقداماتی تا اون صورت نگرفته. چنین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما به خاطر فروزی از خزینات منار جم اقدامات صورت بگیره، یونسکو اقدامات بکنه.
اما یونسکو در مطلبی در صفحه اینترنتیش گفته که محل منار جم را نگهداری، نقشه برداری و نیز در مورد حفاظت پایداری آن برنامه ریزی کرده است. در ادامه این مطلب اومده است که در سال 2022 یونسکو برای جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌های فصلی به پاکسازی بستر دریاهای جام و هریرود در امتداد کناره منار جام اقدام کرد. یونسکو گفته که 60 تن از 6 خیریه در این اقدام دخیل بودند. مردم در ولایت دورافتاده غور از افزایش نادری مینالند و حتی از این اقدامات کوچک به هدف کاریابی هم قدردانی می‌کنند. محمد عارف فرمت یک فعال فرنگی در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که یونسکو و حکومت طالبان باید برای نگهداری منار باستانی جام که میراث غوریان است کار بیشتری کنند.
ما از امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که توجه خاصی برای حفاظت از داشته‌های فرهنگی و هویت فرهنگی ما به ویژه منار جام انجام بدن و همچنین از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان یونسکو هم میخواهیم که با در نظر داشته که وضعیت امنیتی فعلا در افغانستان به صورت کامل تامین است، به ویژه سایه منار جام غور امنیت کاملی داره، تیم‌های تکنیکی خود بفرستن و کارهای برای محافظت از داشته تاریخی انجام بدن تا با فرا رسیدن فصل بهار و ریزش برف باران از فروریزی بخش‌های تزینی و مکوکیا و نوشته های منار جام جلوگیری صورت بگیره.
منار جام غور بیش از 63 متر بلندی دارد و در میان سالهای 1163 و 1201 میلادی توسط سلطان غیاث الدین غوری از دودمان غوریان ساخته شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرها و گزارش ها را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
الی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر و مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر و گشنه‌ای تلف شدن. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنه، در دکانها کسی کنه، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده می‌نه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون می‌نه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا آل ایران و پاکستان خدم افتاده و اونا مردم نگران کرده، اگه اونا باشه ما آردی چیزی که دوستین میایم مثلا روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زینه که مثلا گونان اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، ما نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن موسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شود که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. ان شاء الله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه به این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال 2021 سازمان ملل متحد بیش از 2.9 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید که روابط فعلی چین و طالبان سیاست امریکا را در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر نخواهد داد. سازمان دیدبان حقوق بشر از ادامه آنچه که بدرفتاری طالبان با دختران و زنان در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. یک محکمه پاکستان امروز صدر اعظم سابق این کشور عمران خان و همسرش را به اتهام فساد مالی به 14 سال حبس محکوم کرد. او دیروز از سوی یک محکمه خاص دیگر به دلیل افشای رازهای دولتی مجرم شناخته شد و به 10 سال زندان محکوم گردید. گروه کتائب حزب الله، یک گروه ملیشه عراقی همسو با ایران، از تعلیق عملیات بر ضد ایالات متحده آمریکا خبر داده. نیروهای دفاع هوایی اوکراین از جمله 20 تیاره بی پیلوت روسیه 14 آن را امروز سقوط دادند. و رئیس جمهور فرانسه از سایر رهبران اتحادیه اروپا خواسته تا کمک‌هایشان را با اوکراین که با حملات راکتی دوامدار روسیه روبروست سرعت بخشند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به این برنامه کاروان سحر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان سحر میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید نیاز دهقانان به کمک جدیتر شده است.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب‌پذیر در افغانستان از چند بحران متاثر شدند و به نیازمندی‌های آنان افزوده است.
می‌شنوید که دهقانان جوان از جنوب و غرب افغانستان چرا رو به مهاجرت آورده و کشت و کارشان را ترک می‌کنند.
خوش می دغه چغبر سره خبري کړی چې زولار سميران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم، این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
آیا شما هم شاهد استفاده جوانان از مواد مخدر در مراکز آموزشی بوده اید؟ علت آن چیست؟ این موضوع را در مصاحبه با یک استاد پانتون در میان گذاشتیم.
محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه و یک ماحول بسیار بد میبره.
نورگل برای ما خواهد گفت که چرا دوری از دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
روز بروز اینا خود از پیش ما فاصله میگرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم.
عبدالله با ورخطایی به خانه می آید و از پدر و مادرش معذرت می خواهد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
خیر پدر، دیگه تو بد نمی کنم.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ می گی.
می‌پردازیم به مسئله نیازمندی دهقانان به کمک‌های عاجل بدیل کوکنار. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد که به حمایتشان از دهقانان و افراد آسیب‌پذیر از مواد مخدر در افغانستان ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان وضعیت آنان با گذشت هر روز بدتر می‌شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید که با عدم دریافت کمک و تشدید خشکسالی، دهقانان توان کشت بدیل کوکنار را ندارند و این وضعیت آنان را فقیرتر ساخته است. متخصصان زراعت از سازمان ملل متحد میخواهند که در ایجاد هماهنگی به منظور ارائه کمک‌های بدیل کوکنار با دهقانان نقش عملی‌تر بازی کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
فصل تازه کشت کوکنار و عملیات حکومت طالبان به منظور تخریب آن در نبود کمک‌ها و آب کافی برای کشت بدیل کوکنار دهقانان را در وضعیت دشوارتری قرار داده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید که در کنار سایر بحران‌های موجود در افغانستان، خشکسالی مشکلات دهقانان را بیشتر ساخته و در نبود کشت بدیل کوکنار، آنان توان تمویل خانواده‌هایشان را ندارند. انوبه سود، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، از جامعه جهانی می‌خواهد که در این وضعیت دشوار دهقانان و معتادان مواد مخدر را در افغانستان تنها نگذارند و کمک‌هایشان را در این دو بخش از سر گیرند.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب‌پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی‌های آنان افزوده است. باید دهقانان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار توسط مقام‌های حاکم در سال 2022 متاثر شده است. همزمان با آن تغییرات اقلیمی از گذشته تا حال تأثیرات خود را داشته. خشکسالی دهقانان را به مراتب ناتوان ساخته و آنان توان کشت، محافظت از مواشی و تمویل خانواده‌هایشان را ندارند.
در تازه ترین اقدام، وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده که نظامیان آنان 96 جریب زمین را در ولایت بدخشان و 35 جریب زمین را در ولایت هلمند از وجود بتهای کوکنار پاکسازی کردند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد نیز در تماس با چندین کشور جهان تلاش کردند تا کمک‌ها در بخش کشت بدیل کوکنار را جذب کنند، اما تا حال به جز ژاپن هیچ کشور دیگری در این بخش آماده کمک نشده است. محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت، به این باور است که سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند پروژه‌های مؤثر برای حمایت از دهقانان را طرح کنند و هماهنگی لازم را در جذب کمک‌های جهانی به وجود بیاورند.
برای کمک‌ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اول این است که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. باید اما هنگ شود که به کیها باید برسن، نیازمندی و اولویت ها به کی هست. روحی قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث از این شده که در دو سال نتانستن که کمک های جهان به افغانستان برسن.
در کنار کشت و زراعت، نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار معتادان مواد مخدر در حال است که شمار محدودی از مراکز ترک اعتیاد در حال حاضر فعالند و این مراکز نیز با کمبود جدی کارمندان مسلکی، ادویه و وسایل حفظ الصحه روبرواند.
در مسئله منع کشت کوکنار و عواقب بد اقتصادی آن برای دهقانان میمانیم. دهقانان در جنوب و غرب افغانستان میگویند که با ادامه منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک‌های بدیل به دلیل مشکلات اقتصادی وادار شدند که برای کار به کشورهای همسایه بروند. این دهقانان که اکثریت آنان جوانانند و تصمیم دارند برای کار به ایران بروند میگویند که با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار کمک کافی بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار داده نشده و اکثریت کمک‌ها حیف و میل می‌شوند. محققان در بخش مبارزه با مواد مخدر می گویند که در گذشته جوانان کمتری از جنوب به ایران می رفتند، اما امسال تعداد این جوانان به ویژه دهقانان جوان به مراتب بیشتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
این صدای جوانانی است که گروه در جستجوی کار به گونه قاچاقی به ایران می روند. در میان آنان دهقانان جوان نیز شاملند که در گذشته به کشت و کار در روی زمینهای زراعتیشان و عاید مالی متوسط بسنده کرده بودند، اما حال منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک و کشت بدیل آنان را وادار به ماجراهای اقتصادی کرده است. شاهجهان دهقان جوان از ولسوالی گرشک هلمند یک تن از صدا جوانی است که ادعا دارد که منع کشت کوکنار خانوادهش را فقیرتر ساخته و حال وادار شده تا تن به ماجرات غیرقانونی بدهد.
وش می دغه چغبر سره خبري کړی چې زولار سميران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست. در ایران هم دولت ایران ما را به عذاب می سازد، لطکوب ما می کند. اگر به جای کوکنار کشت بدیل آن را به ما می دادند ما نمی رفتیم. اینجا زمین و خانواده هم می مانند، اما مجبورم بروم.
دیوید منسفیلد پژوهشگر نهاد تحقیقاتی السس با مطالعه تاثیرات اقتصادی من کشت کوکنار در جنوب و غرب افغانستان نوشته که این تصمیم حکومت طالبان سبب شده تا قیمت تریاک بلند برود. او قاچاقبران بزرگ مواد مخدر با فروش و تریاک از ذخایر مواد مخدر پولدارتر شوند. به باور آقای منسفیلد اما ادامه من کشت کوکنار برای دومین سال پی هم دهقانان را فقیرتر ساخته و جوانان المن، کندهار و اورزگان که در گذشته کمتر به ایران مهاجرت میکردند حال وادار شده هند که تن به مهاجرات های غیر قانونی اقتصادی بدهند. موسی دهقان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرام میگوید که هرچند کمک های بدیل کوکنار به ولایتشان رسیده اما این کمک ها عیف مل شده و در دسترس آنان قرار نگرفته است.
تریاک نیست و گندم هم کشت نکردیم، چون باران نشده با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کمک هم می آید و دیگران می گیرند و به ما نمی رسد. حال تصمیم گرفتیم که در همین زمستان ایران بروم. قاچاقبر 5-6 میلیون تومان می گیرد. بسیار به عذاب هستیم و حال در این زمستان سرد می رویم ایران.
در حالی که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند کمک کافی بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهند، عدم بارش و برف و باران تا این وقت سال به نگرانی دهقانان افزوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. شماری از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که استفاده از مواد مخدر در پوانتونها، خوابگاه پوانتونها و مراکز آموزشی نیز صورت می‌گیرد. همکار ما در این مصاحبه از راحت گل زیارمل، استاد اسبق پوانتون، عوامل اعتیاد محصلان و متعلمان را پرسیده و در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا در نصاب مکتب‌ها و پوانتون‌های افغانستان مسائل کافی درسی در رابطه با آگاهی از اضرار مواد مخدر وجود دارد؟ استاد زیارمل ابتدا در رابطه با تأثیرات اعتیاد بر مختلسازی فراگیری آموزش صحبت می کند.
اصلا قوه تصمیم گیری محصل از بین میبره، تمرکز محصل غیر متمرکز میکنه، محصل نمیتونه که در یک وقت هم تحصیل خود ادامه بدن و هم معتاد باشه. اصلا انرژی یاد گرفتن درس ازش میگیره، محصل تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره. نشه یا اعتیادی نشه محصل را دوچار مشکلات روانی میکنه، دوچار مشکلات صحی میکنن. ماحول نشه جدا هستن، ماحول پانتون جدا هستن و هر دویشان که در یک جای باز یک جای میکنه یا در یک ذهن جای میدن، این برشان بسیار مشکل تمام میشه. محصل هسته هسته همیتو بالاخره از درس میمانه، اما محبت یا توجهی که به درس دارن او باز از بین میبرن و حتی بیخی تغییر مسیر میکنن.
آیا در بین دوستان، همسینفی ها یا دانش آموزان خود مثال زنده گفته میتوانید که به دلیل اعتیاد از روند تحصیل باز مانده و یا مشکلات زیادی مواجه شده است؟
ما یک دوست داشتم در دوره پانتون که او محصل پانزه ژورنالیسم بود و او چرس میکشید. البته از پانتون فارغ شد، لیکن باز نتوانست که در بخش ژورنالیسم کار کند، بخاطر که او باز قدر زیاد چرسی شده بود که بیخی مستقلانه تصمیم زندگی خود گرفته نمیتوانست. یک برادرش تجار بود، با او من حیث کارگر کار شروع کرد و همون تو تا حالم کار میکنه. اما از تحصیل و تعلیم که او به اصطلاح مستندش گرفته بود هیچ استفاده نکرده تانست.
روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل اعتیاد دانش آموزان بی توجهی خانواده هاست. نظر شما در این باره چیست؟
من هم نظر روانشناسان هستم که رول خانواده محصلین بسیار مؤثر است در بخش جلوگیری اعتیاد محصلین، با خاطر که محصلین تقریبا 400 در پانتون می باشن و دیگه زندگی اجتماعیشان و زندگی با دوستانشان، زندگی با خانوادهشان زیر نظر خانواده تیر میشه. خانواده اگر اینا تعقیبشان نکنن بالاخره میرن طرف نشه و غرق میشه با یک جامعه نشه ای. به خاطر خانوادهشان، رول خانوادهشان بسیار مهم و مؤثر است در این بخش.
در کشوری پر از معتادان مانند افغانستان گنجانیدن مطالب ضروری در مورد مزرات مواد مخدر در برنامه های آموزشی مکاتب و پوهنتون ها چقدر اهمیتی دارد؟
بسیار زیاد ضروری است که در مکاتب و پوهنتون ها این موضوعات در نصاب تعلیمیشان جا به جا شود که نشه یک چیزی بسیار زیاد مضرترین است، هم به جامعه هم به فرد، بالخصوص به محصلین و به مردمی که سر و کار با درس و تعلیم دارند. اگر در نصاب تعلیمی از ابتدای مکتب همین مسائل جا به جا شوند، یک کار خوب خواهد بود و حتی در پوهنتون ها باید تدریس شوند که نشه بالاخره هلاکت است.
وظایف خانواده ها در مقابل دانش آموزان معتاد چیست؟
خانواده محصلین معتاد مسئولیت دارن که اولادای خود تعقیب کنن، مسئولیت دارن حتی که اولادای خود به شکل توصیه یا به شکل نرم در ابتدا البته تنبیه کند که از نشه خودداری کند و بالاخره کم کند و نشه را الهام بدن. اگر از این استیج محصلین یک قدم پیش رفته بودن، باز میتونن که محصولین را تداوی کند، با یک دکتر روانی برشان وقت بگیرن و مشوره بگیرن و محصول متوجه مسئولیت های خود کنند، برشان بگن که نشه بالاخره هدف نهایی نیستن که شما طرف نشه برین، هدفتان دیگه چیز است. یعنی خانواده با تعقیب، با تداوی، با کنترل اولادای خود، آن اولادای خود که معتاد است و محصولین از درس میخواند، میتونن که اینا را از احتیاط بیرون بکشن و بالاخره به یک انسان سالم تبدیلشان کنند.
مکاتب و پوهنتون‌ها چی کرده میتواند تا محیط عاری از مواد مخدر را برای دانش آموزان و محصلین ایجاد کند؟
یک وقت ما که به مکتب میرفتیم در دروازه مکتب تلاشی میشدیم. اگر پوهنتون‌ها هم تلاشی بگیرن و کم از کم اشیا و مواد نشه‌ای را اجازه ندن که داخل پوهنتون برن، یک ماحول بسیار نظیف در میان میارن. محصلین را در صنف و بیرون از صنف باید تعقیب کند و برشان بگن که اگر مواد نشه‌ای را کتان دیده شد، تقریبا 5 ساعت از یک مضمون شما نمیتونین که در صنف بشینین. یا مثلا دیگه جزاها را برشان تعیین کند، جزای تدبیر لیلی را تحت کنترل بگیرن که کس نتوانه که داخل پانتون حتی نسوار سگرت و بعضی اشیای نشه‌ای را داخل بیار.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم درد دل نورگل را می شنویم. نورگل باشنده فرا در بخش ریاضی تحصیل کرده و در یک موسسه کار می کرد، اما با اخراج از وظیفه با مشکلات اقتصادی روبرو شد و می گوید که به دلیل خوشی و آرامش کاذب به نشه رو آورد، اما با ادامه نشه با گذشت هر روز وضعیت صحی وی بدتر و روابط خانوادگیش بدتر می شد. نفرت خانواده نورگل را به ادامه استفاده از مواد مخدر کشند. نورگل دلیل فاصله گرفتنش از دوستان و خانواده و تأثیرات بد این فاصله را به ما قصه می کند.
ما پس از فراغت از پانتون در یکی از ادارات یا موسسات صاحب وظیفه شدم که بسیارم خوشحال شدم. بعد از اینکه صاحب وظیفه شدم، بالاخره کار تقدیر قسمت بود که من ازدواج کنم. بالاخره ازدواج کردم که صاحب دو دختر شدم که بسیار خوشحال شدم. تا تحولات سر وظیفه بودم، بعد از تحولات بیکار شدم و مجبور شدم که سفر خارجی داشته باشم به یکی از کشورهای نزدیک که همسایه ما شما هست. رفتم، واقعا روزای سختی را سپری کردم تا که من به این کشور پاکستان یک مدتی سپری کردم که سر یک که از کارهای سبکی بوده اونجا که پلیس پاکستان مرا گرفت و گفتو مدارکی به دست داری که در اینجا هستی؟ گفتم ندارم. نه، گفت پس که مدارک نداری حرکت. مرا رد مرز کرد به کشور افغانستان. من اومدم به کشور افغانستان، باز هم چیزی هم که اونجا کار کرده بودم و او پیسی ما هم مصرف شد، چیزی هم به دست خود من نداشتم. بازم که اومدم به طرف خانه، مشکلاتی که به خانه بود بسیار به یک رنج به این مشکلات من دست پنجه نرم کردم. هر کار کردم این طرف و طرف، نتونستم که یک وظیفه یا یک کار خوب به دستم بیایم. تا بالاخره یکی از رفیقا برای من گفت که او نورگل تا چی اندازه تشویش هستی، بیا همه دنیا رو نخور، بیا تو از تشویش ما خلاص بینم. باور به خدا بکنه من خیلی خوشحال شدم. من گفتم که حتما این وضعیت زو بهتر از من، حتما یک پول چیزی با دست داره، یک شغل و یک کاسبی چیزی برای من نشان میده که نباشه یک دکی برای من میگیره که من داخل از دکه کار کاسبی کنم. دیدم که یک گوشه کنار ما رفتم، یک جای خلوتی داخل دست زو سیگار بود که سیگار خالی کرد، مواد من داخل زوک به نام چرس بود. کم کم بالاخره تابلیت های بود که برای من میداد. یک روز یک تابلیت داد که بگی، من گفتم در حقیقت من گفتم من زیاد سردرد شدم، گفت بگی تابلیت بگیر، نصف تابلیت بگیر سردردی تو را گم میند، تو خوب میشی. من بالاخره تابلیت گرفتم از او. بعد از یک ساعت دیدم که دلبد شدم و وضعیت من دقیقه به دقیقه بدتر میشه و به من یک دلشوری به دست داد. بعد از او من فهمیدم که کم ذره از حالت بی حالت شدم. من فهمیدم این دفعه که من واقعا که حالت نشه‌ای به دست اومدم، فهمیدم که من نشه شدم. من نمیفهمیدم که بعضی از دوستای ناباب روزگار آدم خراب مینه. من واقعا روزای سخت سپری کردم. به خانه می آمدم، کم کم اونا از اول نفهمید، تا مدت یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شش ماه نفهمید. بعد از فهمی که روز روز به هر کاری اصاب خراب میشه، بالاخره خانه هم کم کم متوجه شد که من کدام عمل چیزی دارم، وضعیت خوبی ندارم. روز بروز اینا خود از پیش من فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم. همراه دوستای رفیقای ناباب هیچ وقت نشست و برخواست نکنن. از دوستای ناباب، کسانی که اونا رو به این را می کشن، باید دوری کنن تا زندگی آنها مثل مواری توانه شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامایی برنامه است. داستان دراما از این قرار است که عبدالا با ورخاتایی و گلوی گرفته خانه می آید. از پدر و مادرش معذرت می خواهد و اصرار می کند که پس از این چنین خطایی نخواهد کرد. مادر و پدر عبدالا حیرت می کنند و نمی دانند که با عبدالا چی شده. این که اصل داستان معذرت خواهی عبدالا چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
چرا بچه؟ تو رو چی شده؟
بادر، مرا ببر، مرا دیگه پادر نمه کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی مرا بریدی. او دور زاده سر ما خنده کدن. حال میگی که دیگه توبیم است؟
خیر پادر، دیگه تو بد نمه کنم، تو فقط مرا پیش دکتر ببر. خیر،
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گفت باور کده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس دیگه کپوشی نکو، دستی تو زنکه است، کی بچه با اینمی آل روز رسیده.
مادر جان، بابیم که گپ ما را قبول نمیکنه. خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش. نمیبینی که بچیت پیش پایاید مفته و برادوز روزاری میکنه؟ از خاطر ما ای دفعه ببخشیش.
سعیس، گپ تا قبول میکنم، اما نمیفهم که ای دفعه چی تو پیش ایمان شدی.
امروز با خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن، اونا وامر از مسجد بیرون کردن. مرم گفتن برو پدری، تو بوتا را دوزی میکنی.
برات خوب میگم نی؟ چند کرد بوتا را از مسجد دوزی کردی؟ آلا دست تو مده ای قریه بالا سیل کده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، درد و بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچیم میگه دیگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی؟ از خدا بتر.
خوزیز، اگر تصمیمت برای لاکدن پدر است باشه، سبب خیر به کلینیک ولسوالی میبرمت، اگر خواست خدا باشه جور میشی.
این بار تصمیم قاطع گرفتیم. شما خود دیدین که چطور پدر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
الهی شکر خدایا.
درست است بچه، حال خون آوقت است، سبا سو وقت بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه‌م، بیاین دیچم که بشین.
دکتر صاحب، این جوان بچه‌م است، ایران برای کار رفته بود، از اونجا پودری آمد، 6 سال میشه که پودر میکشه.
خدایا چی جوان خوبه، مگر پودر اتو زرد سال ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان، آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردیم که پدر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچه. کاکا، بچه ایت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب، بچه ایم اخو مریض نیست، تنها پدر میکشه.
کاکا، نشه یک مریضی کلان است، برای معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن، ما اینجا در کلینیک ولسوالی تداویش کرده نمیتانیم.
دکتر صاحب، خیلی که اینجا تداوی نمیشه، کجا ببرمش؟
کاکا جان، به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب، ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه ولسوالی بیاریمش، از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کردیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا، ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شود.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والله دیگه ماما موجا بستر بودن، حال جور تیار رستن، بابا مرا موجا ببر.
ای بچه، کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم، ادست خالی چیز جور نمیشه.
خیر کاکا، از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب، به غریبا کی کسی قرض میده؟ این خوب وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه، مردم غریب کی تا ولایت رفته میتونن؟
چطور خواد شد بابا؟ تداوی من همیشه
نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌م پیش روی مثل شم می‌سوزه و من طرفش می‌بینم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته کاروان زر که به همکاری همکارانم آن را تهیه و به شما ارائه کردیم. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زر
من کی به ساحل میرسم.